21:30 دقیقه از سری بزنیم به اتاق فرمان، همچنان با برنامه زنده قطب نما از رادیو اقتصاد با شما هستیم. همچنان همراه برنامه زنده قطب نما هستید. کاریست از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. مهمانان ما در استودیو جناب آقای دکتر تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران، و جناب دکتر مقدم، مدیر محترم اجرایی برنامه ملی خون نادر. آقای دکتر مقدم، ما اگر که بخوایم فقط در همین حوزه مثلا صحبت بکنیم، من فکر می‌کنم که ایران الحمدلله جز کشور پیشرو در منطقه در حوزه بحث خون و مثلا فرآورده‌هاش، اشتباهی که نمی‌کنم؟
نه، درست می‌فهمم. همونطور گفتم در مورد خون جایگاه بسیار شناخته شده‌ای داره در آسیا، و خون نه تنها کافی در اختیار مردم هستش، بلکه از اون مرحله ما گذشتیم، البته در روزی که کرونایی وجود نداره و اینها،
بله،
در بحران نیستیم. بله بله، در بحران نیستیم، ولی به صورت معمولی خون کافی هست. و بعد مرحله بعد این هستش که ما بتونیم خون سالم رو تأمین بکنیم. برای همین هستش که از نظر سازمان‌های بین‌المللی خون ایران یکی از خون‌های سالم هستش، و اونم نشده مگر اینکه با زحمات پرسنل سازمان انتقال خون، سازمانی که بیش از 40 سال هستش که دارن زحمت میکشن، تجربه دارن، شبانه روز در همین دورانی که ما هستیم 24 ساعت هست تأمین خون برای بیماران. البته بیماران کرونایی مسلما احتیاج به خون ندارن، بلکه بیماران دیگه‌ای هستن که مسلما نیاز دارن که باید خون اونها تأمین بشه.
خب من پرسشم این هستش که حالا به لطف خدا تایید شد پس این موضوع که در منطقه حداقل حرف برای گفتن داریم، ولی چشمانداز هایی که بالاخره الان متصور است برای سازمان انتقال خون، یا اصلا کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن برای پیشرفت علمی بیشتر، هم در واقع مداوای بیمارانی که مشکل خونی دارن، هم در واقع کمک رسانی به کسانی که به هر دلیلی ممکنه که نیازمند خون باشن، اما حالا پلاکت باشه یا هر چیز دیگه، چشمانداز های پیشرفت تحقیق در کشورمون در این زمینه چیه؟
بله، در حقیقت بحث خون نادر یکی از شاخه‌هایی بودش که سازمان انتقال خون نه تنها به صورت روتین بعد از اینکه تونست خون کافی رو تامین بکنه، بعد خون سالم رو تامین بکنه برای 99% جمعیت، 1% جمعیت که خیلی از کشورها هستن که این امکانات رو ندارن، تامین خون برای افرادی که گروه های خونی خاص دارن. و میشه، من با افتخار الان اعلام میکنم که سازمان انتقال خون حدود از سال 87 شروع کرده به این فعالیت. البته پیش زمینه های این سالیان سال انجام شده، و سال 87 برنامه ملی خون نادر رو ما اعلام کردیم. جزو 23 کشوری هستیم که در دنیا در حقیقت این برنامه ملی رو داریم. اینم با تلاش های فنی و علمی و تخصصی بوده که انجام شده. تنها کشور اسلامی هستیم که عضو انجمن بین‌المللی خونهای نادر دنیا هستیم، بلکه من میتونم بگم جزو کشورهای این 23 کشور تماما کشورهای صنعتی هستند، و ایران در این محدوده میدرخشه، و این تایید شده بین‌المللی هستش. سال 87 که این فعالیت انجام شده، نماینده انجمن بین‌المللی انتقال خون که مرکزش تو آمستردام هلند هستش، برای دیدن این امکانات ما به ایران اومد، و ما بعد از یک سال بازرسی و بررسی و تمام‌بندی‌های امکانات و تجهیزات سازمان در حقیقت عضو این انجمن شدیم و هم اکنون هم عضو فعال این انجمن هستیم. ما 1% جمعیتمون که دارای گروه‌های خونی خاص هستن به این طریق قبل از اینکه وارد بحران بشن آمادگی این داریم که این خون رو در حقیقت از قبل ذخیره شده است. یک سامانه ای هستش که این افراد تو اونجا ثبت شدن و با تلاشی که اتفاق افتاده ما این جایگاه رو تونستیم حفظ بکنیم، طوری که کشورهای همسایه الان در حقیقت از طرف انجمن بین‌المللی انتقال خون توصیه بهشون میشه که از تجربیات ایران استفاده بکنن. کشور عمان، کشور کویت، کشور پاکستان کشورهایی هستن که به ما نزدیک شدن و تبادل نظر باشون داریم که از تجربیات ایران در این زمینه استفاده بکنن.
خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر تولایی، من پیشتر با یکی از متخصصای حوزه ژنتیک صحبت میکردم، ظاهرا این حوزه خیلی مهم است، هم در جهت در واقع جلوگیری از مثلا حملات بیوتروریست که الان صحبتش هم اتفاقا خیلی زیاده و من اگه وقت باشه چند دقیقه پایانی برنامه در این باره میخوام ازتون صحبت کنم، و همین که تشخیصهای درست میتونه اصلا کمک بکنه که در واقع به اصطلاح آقایون متخصص حوزه ژنتیک که میخوان ماها رو آگاه کنن میگن اون صفر و یکای مثلا ژنوما رو اگه بشود دستکاری کرد میشود شاید از خیلی از بیماری ها جلوگیری کرد. پیشرفت ایران در این حوزه چقدر بوده، چطور بوده و چشم انداز ها برای پیشرفت چیست؟
ایران در علم ژنتیک برابر در واقع شاخص های علم سنجی سازمان های بین المللی در منطقه در رتبه 1 قرار داره و در جهان در رتبه 17 و 18 جهان. مطالعات جدی که در این 2 دهه اخیر خصوصا در این حوزه انجام شده پیشرفت های چشمگیری رو به وجود آورده. در حوزه پزشکی خب مستحضر هستید، پزشکی امروز در حال متحول شدنه. پزشکی متداول جای خودش رو به پزشکی مولکولی خواهد داد. همین که امروز میگیم باید بفهمیم چه جهشی در درون بدن این بیمار اتفاق افتاده که این علائم ظاهر شده، بنابراین اگر میخوایم شرایطش رو اصلاح بکنیم باید بریم تو ساختار در واقع مولکولی اون توالی‌های ژنتیکی که دچار تغییر شده و عمدتاً بیماری‌های نادر، پیچیده، سرطان‌ها امروز به سمت راهبردهای پرسونالایز مدیسین یا پزشکی شخصی شده در حال حرکت هستند. و ما در واقع در حوزه پزشکی امروز امکان تشخیص اختلالات قبل از تولد به حمد الله در کشور ما خیلی گسترش پیدا کرده. غربالگری خانواده‌ها خصوصاً در آستانه ازدواج که مقدمه تولید نسل سالمه مورد استقبال واقع شده و مشاوره های قبل از ازدواج خصوصا در شهرها جدی گرفته شده. در حوزه فراورده های دارویی مبتنی بر ساختارهای ژنتیکی امروز داروهای نسل جدید تو ایران به تولید رسیدند و ما در بین شرکت های منطقه و همطور شرکت های های تولید داروهای های تک از عنوان خوبی برخوردار هستیم. تقریبا میشه گفت در منطقه ما 6 کشور داروهای های تک رو به توانایی های تولید بعضن حالا نه عیناً مشابه هم دیگه ولی برخی رو هر کشوری بهش رسیده که در مجموع 17% تولید داروهای های تک منطقه متعلق به شرکت های ایرانیه و این داروها به منطقه و حتی اروپا داره صادر میشه. در عرصه ژنتیک گیاهی توسعه زیادی حاصل شده و امروز ما شاید بیش از 200 دانشمند رو در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، در پژوهشگاه رویان که جدای از بخش‌های باروری و ناباروری بخش‌های مربوط به در واقع ژنتیک جانوری هم فعالیت می‌کنن و حتی تولید برخی از داروها در حیوانات که بیشتر رویان اصفهان در این زمینه متمرکزه. در حوزه باروری و ناباروری پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده و حتی امروز کشور ما در این زمینه در توریسم درمانی فعالیت بسیار خوبی رو در منطقه داره. در عرصه ژنتیک میکروارگانیسم‌ها و ریس سازواره‌ها پیشرفت‌های خوبی حاصل شده. شاید صدها صنعت امروز که متکی هستن در صنایع مختلف بر استفاده از آنزیم ها و فراورده های اکتیویتور و فراورده هایی که مثل تو صنایع شوینده، صنایع بهداشتی، صنایع لبنی که از آنزیم های حاصل از ریز سازواره ها در واقع حاصل میشه، مثل پروبیوتیک ها، مثل کودهای بیولوژیک، مثل آفتکش‌های بیولوژیک پیشرفت‌های بسیار خوبی رو داریم. البته باید بگم با عرض تأسف ما در حوزه بیوتکنولوژی گیاهی و کشاورزی بسیاری از فعالیت‌هامون پشت صف پژوهش متوقف مونده و متأسفانه
چرا؟ یعنی اعتبار برای پژوهش وجود نداره یا اینکه
بله ببینید متأسفانه یک سری چالش‌های در واقع ذهنی به جامعه ما تحمیل شد و اون این که مهندسی ژنتیک در تولید غذا چون در یک کشورهایی در یه جاهایی ممکن ازش سوء استفاده شده باشه، ما به جای اینکه بیایم بگیم که این علم و فناوری یک ابزاره، این ابزار اگه توسط دیگران مورد سوء استفاده قرار میگیره، ما باید خودمون با توانایی‌های خودمون بتونیم نیازمندی‌های غذاییمون رو تولید بکنیم. متأسفانه امروز بیش از 50% کالری غذایی ما وابسته به وارداته. واردات محصولاتی که با همین فناوری‌های نوین داره تولید میشه، اما ما یک وحشت بیجایی رو ایجاد کردیم در داخل کشور و همون چیزهایی که امکان تولیدش رو در داخل کشور داریم متوقفه، ولی همون محصولات داره از خارج از کشور واردات میشه.
آقای دکتر
منظورتون تجدید نظر بکنیم،
منظورتون تو حوزه در واقع تحقیقات بحثایی است که در نهایت به
محصولات اصلاح شده ژنتیکی،
محصولات تراریخته، منظورتون همینه؟
بله بله.
خب بله، ذهن جامعه راجع به بحث تراریخته خیلی حساسه.
ببینید مهندسی ژنتیکی ابزار
مثلا، خب FDA نتایج تحقیقاتش منتشر شد، اینقدر جالب نبود که حالا بگیم ما هم مستقلا احتمالاً تحقیق کنیم به نتیجه.
ببینید من یه عرضی رو خدمت شما دارم، اگر یک محصولی وارداتیش مجازه و در کشور داره مصرف میشه، احتمال خطر یا سوء استفاده پشت این برای محصول وارداتی محتمل تره یا محصولی که تحت نظارت مقامات بهداشتی، کشاورزی و تنوع زیستی کشور؟
نه، من فرمایشتون کاملا تایید میکنم. راجبه تلاش برای جلوگیری از واردات کالاهایی که در واقع محصول تراریخته هستن که خیلی جدی وارد شدن، ولی خب متاسفانه
ولی شما میدونید 80% آنچه که داره وارد میشه و مواد اولیه صنایع لبنی، صنایع طیور، دام، آبزیان، همه اینها تراریخته هستن و ما داریم از کشورهای مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل کانادا و حتی آمریکا داریم این محصولات رو وارد میکنیم. همونهایی که ما معتقدیم ممکنه علیه ما دشمنی بکنن ازشون داریم این محصولات رو وارد میکنیم.
بله،
اگر چنین چیزی هست حتما، اگر
آقای دکتر بحثمون اینطوری به انحراف میره، من یه وقتی میخوام که حتما ازتون دعوت کنم که اصلا در استودیو تشریف داشته باشید راجع به این موضوع مستقلا صحبت کنید. ولی مثلا آمریکا یا برزیل، برزیل رو نمیدونم ولی آمریکا رو تا اونجا که در خبرها خوندم محصولات تراریخته‌اش فقط مخصوص صادرات، نه برای مصرف داخلی.
ببینید 67% کل تولیدش در خود کشور آمریکا داره به مصرف میرسه. ما متاسفانه یه جاهای اطلاعات غلط به جامعه دادیم. ببینید اینجا من عرضم اینه، دانش و فناوری هیچ جایی قابل محکوم کردن نیست. ما اگر بر دانش مسلط بودیم میتونیم منافعشو به حد اکثر برسونیم و اگر مسلط نباشیم تسلیم تبعاتش خواهیم بود. من به عنوان رئیس یک انجمن علمی که قریب به 3000 عضو داره دارم عرض میکنم، ما به مقامات کشور مدام مشاوره دادیم، اطلاعات دادیم. ترسوندن از دانش اشتباهه. ما ابزارهای نظارت و کنترل و مدیریت بر این فناوری ها رو باید توسعه بدیم و حالا نمیخواستم تو این محدود بمونم. اما عرض بکنم که در عرصه هایی که پیش رو هست امروز حوزه ژنتیک انسانی و پزشکی، حوزه ژن درمانی برای اولین بار در سال 2017 مجوز FDA گرفته و امروز برای بسیار از بیماری ها تنها نسخه پیش رو این حوزه هاست. ما پتانسیل ها رو در اختیار داریم، باید همت بکنیم در حوزه ژنتیک دام و آبزیان و جانوری در واقع ظرفیت های خوبی وجود داره. شما نگاه بکنید همین اسب کاسپیان یک ظرفیت ژنتیکی کشور.
بله بله بله.
بیش از 10 انجمن بین المللی در مورد اسب کاسپیان ثبت شده و در جهان داره فعالیت میکنه. ما این سرمایه خودمون رو نادیده گرفتیم. این چقدر میتونسته برای ما بازار اقتصادی باشه؟ ما در واقع گاو نژاد در واقع نژادهای داخلی خودمون، گلپایگانی، بزهای نژاد سیستانی، بسیار از اینها ظرفیت‌های ژنتیکی اقتصادی هستند که در برابر بسیار از بیماری‌های نوپدید، بازپدید یا بیماری‌های اگزوتیکی که مثل همین کرونا به یک کشوری وارد میشه و این در واقع اینها آمادگی و استعداد مقاومت دارن، ولی وقتی همه عرصه‌های این زندگی خودمون رو وابسته کردیم بله. به این نوع در واقع اجداد و ژن‌های وارداتی، طبیعتاً همان گونه ای که یک سویچ در اینترنت میتواند اختلال در شبکه سیستم شما ایجاد بکنه، وقتی گونه‌های ژنتیکی دیگر کشورها رو در اینجا آوردیم، میتواند در هر شرایط و هر زمانی با تهدیدهای مواجه بشه.
بله.
و من واقعا عرض میکنم که ما در این زمینه رتبه علمی بسیار بالایی رو داریم، دانشمندان بسیار شناخته شده ای رو داریم. مطمئن باشید یک دانشمند ایرانی به مام وطن خیانت نمی کنه. محصول فناورانه‌ای که دانشمند ایرانی تحت نظارت قوانین ایمن در کشور تولید میکنه حتما اطمینان بخش تر از محصولات.
متشکرم بارد. متشکرم آقای طولایی. ولی آقای جواریاتون باشه، ما یه باری راجع به محصولات ترریخته آره حتما صحبت بکنیم، بحث خیلی مفصلیه. به قول آقای دکتر اعتقادشونه که اطلاعات غلط به جامعه داده شده، بعضا نگرانی‌های به حقی هم وجود داره که باید بهش پرداخته بشود. آقای مهندس عتیقی رئیس محترم انجمن نجوم ایران روی خط تماس هستن با استودیو. سلام عرض می‌کنم.
جناب آقای حسینی، بنده هم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. ما در آخرین برنامه قطب‌نما در سال 98 در رادیو اقتصاد راجع به پیشرفت‌های علمی کشور عزیزمون داریم صحبت می‌کنیم. دوست داریم که از جناب علی هم بشنویم که به حال در این زمینه ایرانی‌ها چطور درخشیدند، چه پیشرفت‌های جدیدی حاصل شده است ان شاءالله. بفرمایید.
درسته. اول اجازه می‌خوام با توجه به اینکه ما ستاره‌شناس هستیم و نگاه به آسمان داریم اما از خبرهای زمینی هم به دور نیستیم، ابراز تأسف خودم رو از این اتفاقاتی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده ابراز بکنم. تشکر خاص از کادر بهداشتی و درمانی کشورمون، پزشکان، پرستاران و کلن کسانی که هر نوع خدماتی رو در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی ما ارائه می کنند.
بله.
این تشکر رو داشته باشم.
اتفاقا و... شما چون ستاره شناس هستید این ستاره ها رو راحت میتونید رو زمین پیدا بکنید دیگه، این عزیزانی که جونشون رو کف دستشون گرفتن توی بیمارستان.
بله بله، واقعا
دارن جونفشانی میکنن. آره.
دقیقاً. و ابراز همدردی با خانواده کسانی که از دست رفتن و امید به سلامتی کسانی
انشاءالله.
که در بستر بیماری هستن. در حقیقت در انجمن نجوم آماتوری ایران که من مسئولیتش رو دارم، ما کارهای علمی ترویجی رو که انجام میدیم به ویژه در دهه 80 خیلی این تلاش و برنامه‌ریزی جهت داشت به این سمت که فعالیت‌ها به گونه‌ای باشه که جوان‌ها و نوجوان‌ها رو علاقه‌مند بکنیم و اینها رو رهنمون بشیم به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و کارهای جدی که بخوان این دوستان انجام بدن. خوشبختانه هم خیلی موفق بودیم، به اذعان خود غربی ها و بسیاری از اخترشناسان چه آماتور چه حرفه‌ای که به ایران سفر میکردن یا در سفرهای خارجی ما باشون ارتباط داشتیم در رصد ها و یا رویدادهای نجومی، اذعان میکردن که نکته جذاب ایران این هست که نیروی جوان زیادی داره که به سمت دانش اخترشناسی رویاوری دارن و کارهای مطالعاتی انجام میدن. حتی من یادم هست دستاوردهای آخرین کسوف قرن بیستم رو که ما برده بودیم در فرانسه در دانشگاه پاریس واسه شون خیلی جالب بود و نکته های اهمیت می دونستن که چنین کارهای پژوهشی داره انجام میشه و به همین صورت رویدادهای نجومی چه در داخل و چه در خارج توسط انجمن نجوم آماتوری و کارشناسانش و بعضا اعضای خوبمون و اعضای فعال در حقیقت اتفاق افتاده انجام شده. کلاس ها و دوره های آموزشی با همون جهتگیری که ابتدا عرض کردم ما در انجمن نجوم آماتوری ایران داشتیم که اینها رو به سمت دانش اخترشناسی سوق بدیم و جذبشون بکنیم و با آموزه هایی که میدیم اینها نه آماتور به معنای غیر حرفه‌ای و فردی که مبتدی هست، بلکه به عنوان کسی که شیفته و علاقه‌مند این رشته است بهش جهت بدیم تا بتونه کارهای علمی خاص رو انجام بده. و خوشبختانه در حد زیادی با چند هزار دانش آموخته در واحد آموزش انجمن نجوم آماتور ایران موفق بودیم این کار رو به انجام برسونیم و رصدهایی که حتی با همکاری بعضی از اخترشناسا در کشور چین در طولانی ترین کسوف قرن 21 داشتیم و همینطور برنامه های رصدی داخلی انجام شده. یک جهت دیگر ما این بود که دانش اخترشناسی رو از طریق رسانه ملی بیش از پیش به آگاهی مردم برسونیم که چه جنبه های جذابی داره، چون در نجوم آماتوری که شاید از ویژگی های ستاره شناسی این هست که یک گرایشی به نام آماتوری دارد، این است که همه افراد، یک آقای پزشک، یک خانم خانه‌دار، یک روزنامه‌نگار و یک مهندس میتونه روی سر داشته باشه و به این جذابیت بپردازه و علاقه‌مندی در این زمینه بپردازه، هم از حیث علم به معنای اخص و حالا بگیم پیور علم و کار علمی رو بخوایم هدف قرار بدیم میتونن انجام بدن و معناش این نیست که آماتورها این کار رو نمیتونن انجام بدن و بنا به آمار رسمی جهانی بیش از 70% اکتشافات نجومی رو آماتورها انجام میدن، چون همیشه تلسکوپ هاشون رو به آسمان هست، به اقصانقاط دنیا برای وقایع مختلف سفر میکنن. به همین خاطر ما از رسانه ملی و همکاری هایی که در رسانه ملی داشتیم سعی کردیم حالا این در شبکه های مختلف، چه درون مرزی و چه شبکه های برون مرزی که داریم، این علم و دانش رو و ویژگی های خاص اون نه به صورت پوسته‌ای بلکه قدری عمیق‌تر به مردم خودمون، به فارسی زبانان دنیا که این برنامه ها رو در شبکه های برون مرزی ما میشنون و میبینن، با آگاهیشون برسونیم. و از جمله این که در خدمت شما و همکاران محترمتون هستیم تا در مورد این فعالیت ها و اتفاقات خوبی که افتاده و دوره های آموزشی که برگزار شده و برنامه های رصدی و اتفاقاتی از این دست صحبت کنیم. البته خبرگزاری های رسمی کشور و رسانه های نوشتاری رو هم ازش غافل نبودیم، وبسایت خود انجمن نجوم آماتور ایران و فضاهای دیگر مجازی که انجمن نجوم آماتور ایران سعی کرده با آگاهی رسانی در رابطه با رویدادها از قبل افراد رو آماده بکنه برای اینکه اون رویدادها رو بررسی بکنن. در حقیقت این قدم ها رو ما برداشتیم، بدیهی و طبیعی است که در حوزه کارهای تئوریکال و آکادمیک باید شاید دوستان دیگری پاسخگو باشن و توضیحاتی رو شاید بدن، ولی در حوزه ترویج فرهنگ دانش اخترشناسی که شاید فرهنگ مقدم بر علم باشد در از جهاتی و این فرهنگ سازی تا این سالها با سخت‌ترین شرایط اتفاق افتاده انجام شده و سعی کردیم بستر رو فراهم بکنیم تا گروه‌های زیادی در جای جای ایران عزیزمون شکل بگیرن و فعالیت بکنن.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس برای اظهار نظرتون در برنامه قطبنما. ان شاءالله یه وقتی حضوری تشریف بیارید و بیشتر بتونیم از منظرتون استفاده بکنیم. اگه نکته باقی مونده بفرمایید، وگرنه که خدافظی بکنیم.
نه، در آستانه سال نو بهترین ها رو واسه مردم ایران و مردم جهان آرزو میکنم و امیدوار هستم که این ویروس از کل جهان و ایران رخ بربندد و برود و مردم در سایه آرامش و دوستی بتوانند به زیبایی‌های آسمان پیش از پیش توجه کنم و به مطالعه این دانش بپردازم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما. خب ما آقای جواری به ما بگید ما چقدر دقیق وقت داریم، چون من یه سوال راجع به کرونا و بحث ژنتیک از آقای دکتر دارم، اونو میخوام بپرسم. تا 2 دقیقه به 10. آره خب بحثو جنبندی کنیم یا بیایم متفهمو یه موسیقی کوتاه بشنویم؟ کوتاه موسیقی بشنویم، برمیگردیم، با ما بمانید. شب خیر. 21:54 است. ما 4 دقیقه کلن وقت داریم تا پایان برنامه. 2 دقیقه هر کدوم از بزرگواران بحث رو جمع‌بندی بکنن. آقای دکتر مقدم، مدیر محترم اجرایی برنامه ملی خونه نادر، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از اینکه فرصت داده شده زنده باشید صحبتی رو انجام بدیم. واقعا رسانه صدای ما هستش به بیرون، به جامعه، و برای من ثابت شده که ایرانی استعداد داره و استعداد بسیار توانمند و سازنده. در طول سالیان سالی که من تو کارهای تخصصی حداقل در سازمان انتقال خون بودم و موارد طب انتقال خون، این به من ثابت شده افراد بسیار شاخص که مثل ستاره در نه تنها کشور می‌درخشند بلکه در سطح بین‌المللی شاخص هستند و این مستند هستش. امیدوارم که روزی باشد که بیشتر ما بتونیم در فرصت داشته باشیم، در نه تنها در سطح کشوری و در سطح بین المللی بیشتر حضور داشته باشیم و این روزی رو ببینیم که این تحریم نامنصفانه از بین رفته باشد. و واقعا برای پیشرفت باید تبادل نظر بین المللی موجود باشه، باید انتقاد بشه به ما و ما انتقاد بکنیم تا پیشرفت بکنیم، پویا باشیم. تا وقتی که این نباشه امکان پذیر نیست. بر طریق جایگاه ایران بسیار جایگاه مقبولی هستش و من تبریک میگم.
زنده باشید، ازتون ممنونم. خب آقای دکتر تولایی، فکر کنم به جای جمع‌بندی من پرسش کوروناییمو ازتون بپرسم خیلی بهتره. ظاهرا صحبتهایی داره مطرح میشه که موضوع، یعنی کلا ویروس کرونا، ویروسی که الان باش درگیر هستیم، چون چند سال قبلم تو عربستان من حج که رفته بودم اونجا اصلا اسم کرونا بود و میگفتن که مراقبت بکنید. عرض کنم که صحبت الان این است که این ویروس جهش یافته یک ویروس آزمایشگاهی است و در واقع اینایی که دارم میگم گزاره هاییه که به ذهن من اومده و خوندم، اگه هر کدوم اشتباه لطفاً اصلاح بفرمایید. و اینکه چون ژنوم ایتالیایی ها خیلی نزدیک به ژنوم ایرانی هاست، در واقع داره در ایتالیا هم قربانیان زیادی میگیره، اونطوری که به سرعت در ایران هم گسترش پیدا کرد. فکر میکنید این صحبت ها چقدر به حقیقت نزدیکه، چقدر به اصطلاح درگیر بحث ژورنالیستی شده؟ 2 دقیقه.
ببینید، هم شواهدی وجود داره که شیطنت هایی شده باشه، از جمله یادتون هست در سال 93 در واقع در شبکه های خارج نشین ضد انقلاب یه دو تا از این سلبریتی ها اومدن و به مردم یک نمایشی رو نشون دادن، یه فیلمی بود به نام فور اما. اما یه دختر دورگه ایرانی در واقع اروپایی بود، اومدن گفتن این سرطان خونی مبتلاست و مردم برای کمک به این سوابهای دهانی رو بگیرید و در واقع نمونه هایی رو بفرستید به خارج از کشور. ما همون موقع احساس خطر کردیم، گفتیم اگر هدف درمان سرطانه باید بیماران سرطانی رو نمونه بگیرید.
بله.
چرا دنبال آحاد اجتماعی هستن؟ یک نگرانی به طور واقعی وجود داره که این یک تهدید بیوتروریسمی بوده باشه که در واقع بر علیه یک سری نژادهایی بتونه آثار شدیدتری داشته باشه.
درسته.
ولی مفهومش این نیست که این موجود بیولوژیک وقتی که انتشار پیدا کرد بین جوامع حتما همون رفتار رو فقط نشون بده.
درسته.
اما چه زمانی میتونیم این فرضیه رو رد بکنیم یا تایید بکنیم؟ وقتی که از تعدادی از بیماران ایرانی در سنین مختلف و در شهرهای مختلف تعیین توالی ژنتیکی انجام بشه و این توالی ها با توالی هایی که در یوهان معرفی شده یا در ایتالیا معرفی میشه یا در کشورهای دیگه معرفی میشه بتونیم توالی های ژنتیکیشون رو مقایسه بکنیم تا بفهمیم در واقع یک تهدید اختصاصی بوده یا در واقع ماحصل یک تحقیقات آزمایشگاهی بوده که از دستشون در رفته یا واقعا به شکل تعمدی برای در واقع همون حفظ سلطه خودشون بر جهان دارن دنبال میکنن. ما هم به
الان...
آسیب شناسی هایی رسیدیم که باید به سرعت توان خودمون رو متکی بر ظرفیت
خب شما الان این درخواست رو به وزارت بهداشت دادید که احتمالا مطالعه بکنید در این باره؟
بله، ما اعلام آمادگی کردیم، باید حمایت هایی صورت بگیره تا انشالله اینا محقق بشه. تلاش هایی هم در دست انجام هست و محققین ما خیلی خوب متوجه شدن که در شرایط بحرانی و سخت نیاز دارو، نیاز به کیت، حتما همونایی که دشمنی در سالهای مختلف کردن تو این شرایط هم دشمنی میکنن و باید تحصیلات تکمیلی ما، دانشگاه‌های ما بیشتر گره بخورن با نیاز جامعه تا ما بتونیم متکی بر توان داخلی در شرایط مختلف پاسخگوی نیاز باشیم.
تشکر میکنم آقای دکتر تولایی. آقای دکتر مقدم خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترمم که امسال در واقع در این 15 برنامه همراه قطب نما بودید. بی‌نهایت سپاسگزارم به همکارم در رادیو اقتصاد، خدا قوت میگم، صدا بردار محترم، سردبیر گرامی، تهیه کننده ارجمند و دوست بزرگوارمون، همکار گرامی در بخش هماهنگی. انشالله سال پربرکتی پیش رو باشه. زودتر پیش پیش ما تبریک عرض میکنیم و تا سال آینده که انشالله هر وقت توفیق شد در خدمتتون باشیم. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.